بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنيدید خداوند مهربان در آیات 150 تا 108 سوره مبارکه هود می‌فرماید تمام مردمی که وارد قیامت میشن بر دو گروه هم. یک گروه مردم شقی هستند، تیره بخت، سیاه روز، تهی‌دست، و گروه دیگر سعادتمندانند، مردمی در عرصه قیامت شاد، خوشحال، با دست پر. بعد قیامت اونها رو توضیح میده که عاقبت کار تیر وقتان چه خواهد شد، عاقبت کار سعادتمندان به کجا خواهد کشید. درباره اهل شقاوت می فرماید اما الذین شقوا ففی النار. توضیح هم دادم که در اینجا شقوا فعل معلومه، به گونه ای هم توضیح داده شد که همه شما دریافت کردید، مبهم نمان براتون. فعل معلوم در عربی به فعلی گفته میشه که فاعلش معلومه، در خود جمله است فاعلش. فاعل شقاوت با توجه به ترکیب آیه خود اهل شقاوت هست. اونهایی که شقی شدند، یعنی خودشون شقی شدند. شقاوت احدی در این عالم کار پروردگار نیست. در زمینه نفی امور پست از خودش آیات زیادی در قرآن هست. ما اصابک من سیئات فمن نفسک، هر بلایی، هر بدبختی، هر مشکلی، هر گرهی ای انسان به کارت میخوره از جانب خودت، خدا دخالتی نداره. آیات در این زمینه کم نیست. اگر آدم آگاه به قرآن مجید باشه، خیلی از ایرادا و اشکالها ازش برطرف میشه. صاف فکر میکنه، ولی با قرآن. پاک فکر میکنه، ولی با قرآن. درباره همه چی هم پاک فکر میکنه، درباره خدا. خیلی ها نسبت به پروردگار عالم بد فکر، نمیانم بپرسن. این بد فکری براشون میمونه، سرطان میشه، جهنمیشون میکنه. سوره مبارکه فجر رو دقت کنید و اگر حفظ هستید تو یکی از رکعات نمازاتون بخونید، مخصوصا نماز صبح. آیاتش زیاد نی، حدود یه صفحه هست. امام صادق می‌فرماید این سوره فجر یه اسم دیگه هم داره، فقط سوره الفجر نیست، اسم دیگرش حضرت می‌فرماید سوره الحسین. سوره به نام ابی عبدالله حضرت می‌فرماید به خاطر آخرین آیه‌اش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. دو تا روایت دیدم، هر دوش برام خیلی جالب بود. یه روایت شو مرحوم مجلسی نقل میکنه از قول پیغمبر اسلام وقتی از معراج برگشتن. چون میدونید قرآن تو سوره اسراء میگه پیغمبر رو بردم لنوریه من آیاتنا، تا نشانه های قدرت و رحمت و ربوبیت خودم رو به اون نشان بدم. یعنی آخر سفر معراج بیت المقدس نبوده، که بعضی ها میگن از مکه تا بیت المقدس بردش و برش کردون. بیت المقدس رو که همه میدیدن، اون زمانم اونجا یهودی زیاد بود. این اختصاصی نداره به پیغمبر. نشانهای قدرتی که خدا به اونشون داده کسی ندیده بود، ولی برای چی بردش؟ جایی که همه میبینن، خب یه سفر زمینی پیغمبر میرفتن اونجا رو میدیدن و بر میگشتن، نیازی به معراج نبود. میفرماین در مسیر معراج به فرشته با عظمتی برخوردم، از همسفرم جبرئیل سوال کردم کیه؟ گویا رسول الله ملک الموت. میشه برم باهاش مثلا سلام علیک بکنم، صحبت بکنم؟ عرض کرد چرا، میشه. میفرماید با ملک الموت صحبت کردم، یه حرفی که خود ملک الموت به من زد، گفت من و عواملم، یعنی یارانی که خدا به هم داده از فرشتگان که معلومی چند تا، مأمور گرفتن جان انسانها هستیم، ولی اجازه نداریم جان دو نفر رو بگیریم. اون دو نفر رو مستقیماً خدا قبض روحشون میکنه، من واسطه نیستم، مأمور نیستم. گفتم اون دو نفر کیان؟ عرض کرد یا رسول الله یکی شما، یکیش امیر المؤمنین، شما دوتا رو خود خدا جانتون میگیر، من در این حریم راه ندارم. دست من نباید به جان شما دوتا برسه. روایت دوم از امام صادق علیه السلام که سی بخش، این سی بخش بیان امتیازات این 72 نفریه که کربلا شهید شدن. سی بخش که آدم ماتش میبره از گفتار امام ششم که این 72 نفر چه عناصر کرامتی در این عالم هستند. اینا واقعا ناشناختن هنوز. البته کتابای زیادی هم درباره شون نوشته شده. یکی از مهمترین کتابایی که یه روز اسم بردم در شخصیت این 72 نفر نوشته شده، نه تاریخ زندگیش، نداره که پسر کی بودن، مادرشون کی بود، کجا به دنیا اومدن، چند سالشون بود، اینا رو نداره. بررسی شخصیت این 72 نفره، 7 جلد، 3 جلدش شخصیت شناسی حضرت ابی عبدالله، یه جلد 700 صفحه‌اش شخصیت شناسی مسلم ابن عقیله که از برجسته ترین چهره های خاندان طهارت. از نامه‌ای که ابی عبدالله به مردم کوفه درباره حضرت مسلم نوشته آدم میفهمه او کی بوده. یه جمله اون نامه اینه که به مردم کوفه حضرت مینویسه این آقایی رو که براتون فرستادم همه جهت مورد اعتماد من، یعنی دینش، اعتقادش، عملش، اخلاقش، ایمانش، رفتارش، کردارش، همه مورد اعتماد من. کمن در عالم اینجور که در تمام جهات مورد اعتماد خدا یا پیغمبر یا امام معصوم باشم. واقعا هم حقش بوده که این عالم بسیار بزرگ و مجتهد و حکیم و فیلسوف که یکی از بهترین تربیت شدگان درس مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری بود، این کتاب رو نوشت. 3 جلدش هم شخصیت شناسی اصحاب. یه بارم این کتاب چاپ شد در 60 سال پیش که خداوند عنایت کرد روی این کتاب خیلی من کار کردم و دادم کار کردم. خودم که نزدیک 20 سال باهاش سر و کار داشتم تا یه چیز نابی از آب درآد. قومم حدود 5 نفر عالم دادم مدرکیابی کردن و یه جلدم فهرست عام بهش اضافه کردم به نام عنصر شجاعت. این یه کتاب، نمیدونم خبر دارید یا نه، یه عالمی در انگلستان شیعه، او درباره ابی عبدالله و حادثه کربلا و یاران حضرت 500 جلد کتاب نوشت. فکر کنم توی مجله دیدم تا حالا 80 جلدش چاپ شد. ولی فکر میکنید اون 500 جلد این کتابای دیگه نشون میده شخصیت اینا رو؟ چطور نشون میده؟ در حالی که ابی عبدالله درباره اینان فرمودن لا اعلمو خیرن من اصحابی، من در تمام گذشتگان و آیندگان بهتر از اینا رو خبر ندارم. اگه بود که ابی عبدالله خبر داشت. این لا اعلم و یا ابی عبدالله این علم، یعنی داره کل گذشته رو میبینه، آینده رو میبینه، میبینه نمونه یکی از اینا وجود نداره. خیلی علم بالاییه تو لا اعلم، خیلی بالا. یکی از اون 3 قسمت اینه که امام صادق می فرماید جان هر 72 نفر رو خود پروردگار گرفت. این سوره به نام ابی عبدالله. یکی از فکرهای بد، انحرافی، غلط رو خدا تو این سوره میگه. البته فکرای انحرافی دیگر رو تو آیات دیگه میگه، جواب میده. چقدر خوب بود، حداقل ما مردم مؤمن، حالا مردم کوچه و بازار و کم دین و بی دین و ضعیف الایمان و توقع نداریم، ولی ما چقدر خوب بود با قرآن آشنا بودیم، می فهمیدیم این کتاب یا نه. اون چرا که نمی فهمیم و نمی دانیم به عالم مراجعه کنیم، حداقل فکر بد برامون نمون، بیماری برامون نمون، یعنی به قلب معنویمون، به روحمون، به عقلمون به اندازه بدن بها بدیم. میبینید تا سرما میخوریم میدویم دنبال بهترین دکتر، چهار جور قرص و شربت و یه پنج تا آمپول میده، چه عاشقانه حاضر میشیم آمپولا رو بزنن بهمون، دواها رو بخور. اما چقدر مردم حاضرن بدفکری ها بدخلقی ها رو برن پیش عالم معالجه بکنن. یا خودشون عالمه به قرآن بشن، معالجه بشن. قرآن داروخانه خداست. ننزل من القرآن ما هو و شفاء. شفا یعنی درمان درد. یه شفای دیگه هم در قرآن میگه، زنبور عسل رو که توضیح میده، تحلیل میکنه، میگه یخرج من بطونها شراب فیه شفاء للناس. عسل برای کل انسان ها درمان. و وقتی یه ذره عسلی که استفراغ زنبور درمان باشه، درمان قرآن چیه؟ یه درمانم مستقیما دست خودشه که ابراهیم میگه اذا مرستو فهو یشفین، درمانم دست اوست. حالا بدفکری رو ببینید در این آیات چجوری توضیح میده خدا. و اما اذا مبتلا، انسان رو وقتی در بوته آزمایش میندازن، فقدر علیه رزقه، پولشو کم میکنه، درآمدشو کم میکنه، محصولاتشو کم میکنه، خوشحالی میشه، آب چا میره تا دیگه به درد باغ نمیخوره، تمام درختها شکوفه میکنه، آدم میاد میگه امسال یه 2 میلیاردی فروش دارم، یه سرما میفرستم همه رو میرزم پایین، سیاه میکنه. یه جریاناتی پیش میاد ورشکست میکنه. قدر علیه رزقه فیقول، بر میگرده این آدم میگه ربی اهاننه، این خدا بوده که منو پستم کرد، خارم کرد، تویی دستم کرد، دار و ندارم و برد، آبروم و ریخت، همه اینا کار خداست. او آدم حسابی، یعنی خدا ظالمه دیگه. به خود راحت تر حرف بزن، بگو خدا خدای بدی. تو کارگردونیش ظلم میکنه، این فکر بد. پروردگار می‌فرماید کلا، خار شدنت، بی‌آبرو شدنت، پس شدنش، بدبخت شدنت، توی دست شدنش، تنگی معیشتت اصلا به من ربطی نداره. من این کارو نکردم. کلا بلا تو کرمون الیتیمو، وقتی که تریلیاردر بودی چرا اشک یتیمو پاک نکردی؟ اون وقت چرا شکم یتیمو سیر نکردی؟ اوریانی یتیمو نپوشوندی؟ یه خونه 100 متری نخریدی بدی به این 4 تا بچه یتیم؟ در به در شدن، گدا شدن، بیچاره شدن. ولای حاضون علا تعامل مسکین، چرا با آدم های اکار افتاده که دیگه بی دست و پا شدن، رو تخت افتادن، پول دوتا قرص ندارن بخرن، نرسید. و تأکلون تراث اکلا لما، تو که تریلیاردر بودی تمام ارث پدرتو بالا کشیدی، رحم به وارثای دیگه نکردی، بند و بست داشتی، تونستی با بند و بست تمام ملکای باباتو به نام خودت کنی، پولای بانگشو به نام خودت کن. و توهبون المال حبن جمع، دلت غیر عشق اسکناس هیچی دیگه نداشت. این 4 تا گناه باعث خاری و بدبختی شد، چرا به من میبندی؟ به خدا چه؟ این بد فکری. با قرآن آدم میتونه افکار بد، اخلاق بد، اعمال بد رو معالجه کن که به دست خودش خودشو شقی نکنه و عاقبتش هم اما الذین شقوا و فی النار نشه، نره جان. امام صادق یه پسری داشتن، پسر خوبی بود. یه رو اومد پیش حضرت گفت یا ابن رسول الله، من یه پولی دارم، حالا دقیق یادم این مقدار پول رو هم گفت به حضرت یا نه، حدود 1000 دینار تو مدینه میخوام با فلان کس شریک بشم. امام صادق فرمود پسرم، بین مردم معروفه که این آدم آدم خوبی نیست. یعنی حضرت میخواستم بگم بین مردم یعنی مردم قابل قبول، ولی هر حرفی رو نباید قبول کرد. امام که اهل غیبت نیست، یه حقیقت معلومی رو داره برای بچهش میگه، معروفه آدم بدی. و حتی پسرم میگن گاهی مشروبم میخور. پولتو نده دست این آدم، اعتمادی بهش نیست، اطمینانی نیست. اومد بیرون گفت بابام به من گفت مردم میگن، اون مردم خیلی چیزا میگن. پسر جان اعتماد کن به حرف امام معصوم، اینجا داری دوچار بدفکری میشی. بابام گفت مردم میگه. شما به مردم داری حرف بابا تو که فرمود با این شریک نشو رو گوش بده. رفت پیش این مرد. پولا رو هم ریختن و شریک شدن و شریکم این خیلی از مردم زمان ما کلاوردار و متقلب و دوز روز و آدم مزخرفی از آب در اومد و تمام پولای پسر امام صادق و خورد. هیچی نم. حالا این بچه چقدر باید دوباره بدو تا 1000 دینار سرمایه تهیه کنه؟ یه رو امام صادق فرمود پسرم میخوام برم حج، تو هم بی با من بری. حالا حج اون زمان که خرج زیادی نداشت، میدونید که اومدن حج. تو طواف این پسر مثلا یه نصف قدم از بابا به احترام بابا عقبتر بود. خب دعا تو طواف مستجاب، دعا کنار مسجد الحرام مستجاب، کنار بیت مستجاب. اینم با امید به این مستجاب شدن داشت زار میزد که خدایا این 1000 دینار منو یه جوری فراهم کن به من برگرده. امام صادق برگشت فرمود پسرم دعا نکن، این دعا مستجاب نی، به دست خودت پول تو رفتی ریختی تو شکم عرق خور، مالام به خدا میگی برگردونه به خدا چه؟ اصلا این پول چه ربطی به خدا داره؟ من خدا ازت برده که برگردونه. من که بهت گفتم پول تو دست عرق خور نده، رفت. منتظر نباش تا آخر عمرت برگرده، اشتباه خودت. چقدر خوب آدم خوش فکر باشه راجع به خدا. سعادتمندان همه خوش فکر بودن، البته شما هم اهل سعادت خوش فکر. خوشفکرین که دارین به داد خودتون میرسید، خمس میدید، زکات میدید، به یتیم کمک میکنید، کار خیر میکنید، مرتب در این مجالس علم و درس که درس دین داده میشه شرکت میکنید. اینا دلیل بر خوشفکری، دلیل بر خوشنیتی و فکر خوب، نیت خوب، عمل خوب میاره، کار خوب میاره، اخلاق خوب تولید میکنه. فکر خوب اما الذین شقوا، یعنی به دست خودشون با بدفکری و بدنیتی شقی شدن، کاری به خدا نده. اما درباره سعادتمندان شنیدید فرمود اما الذین سعدوا، نگفت سعدو، یعنی فعل و مجهول اوورد، فاعلش تو آیه نیست. یعنی چی؟ یعنی اینان را به سعادت رساندند. چطور اون گروه رو به سعادت نرسوندن؟ اول ببینیم اینا رو چجوری به سعادت رسوندن، بعد اونا رو نگاه بکنیم ببینیم محرومیت اونا از سعادت برای چی بود. راه به سعادت رسیدن توحید. کی باید توحید رو برامون بگه؟ کی؟ پیغمبران و ائمه طاهرین. اگر درس توحید رو از اونا نگیریم گیر دیگران بیفتیم، توحید مخلوط با کفر پیدا میکنیم. کتاب داره غیر شیعه، نه یه دونه، نه دوتا، نه ده تا. من نزدیک 20 جور کتابای غیر شیعه رو درباره توحید دیدم، خدایی که اونا معرفی میکنن. دست داره، پا داره، شکم داره، شلوار داره، بند تومون داره، صندلی داره، شبای جمعه میاره آسمون اول میشینه روش، پاشو به طرف زمین دراز میکنه. ما یکینی به اینا بگه این خدا که گایی هم نوشتین بند تومونش به خاطر یه فکرهای شل میشه، زودی میبنده، چجوری این میلیاردها کرات آسمانی رو نگردشته؟ با کدوم دست؟ کی باید به ما بگه خدا رو؟ پیغمبر، اهل بیت. این عامل سعادت، ایمان به قیامت، اونو کی باید به ما بگه؟ اونم همین بزرگوارا. عامل سعادت، حلال و حرام، کی باید به ما بگه؟ اون بزرگوارا. مسائل اخلاقی، خانوادگی، مالی، کی باید به ما بگه؟ این بزرگوارا. قرآن، اونی که عامل سعادت سعادتمندانه، مایش قرآن، پیغمبر، ائمه طاهرین. با اینا آدم به سعادت میرسه. اینا برای اونام بوده، نیومدن دنبالش، شقی شدند، نه شقیشون کردن. ما سعادتمند شدیم با این منابع، نه خودمون. زیاد شنیدید وقتی یه خانواده‌ای میخوان برن شب 7، شب 40 و از دست رفتنشونم خیلی عزیزه. آیا یه پیرمرد 100 ساله میمیره این سفارش ها رو نمی کنه، اما یه جوان با سواد، متدین، اخلاقی، عصای دست پدر و مادر، محبوب خواهر و برادر مرده. تهرون اینجوری بود، من یادم. یه کاری که میکردن، میگفتن اونی که تو دنیا زمان زنده بودنش بیشتر دوست داشت حالا گالیچه بوده، تابلو بوده، لباس بوده، ببریم سر قبرش بذار. یکی هم مثلا دو تا اتوبوس میرفت سفارش میکردن که خاله جون، عمه جون، شما سوار این اتوبوس شو. رسیدیم دم قبرستون، یه وقت خواهرش، دخترش در ماشین رو وا میکنن، پرت نکنن خودشون. مردم همیشه. البته رکاب ماشین آدم خودشو پرت کنه پایین طوریش نمیشه، همون شطور بلندی. اگر بخوان مسافر رو هر رو شطور پیاده کنن، باید شطور رو بخوابونن. پنج و شصت قدم مونده به قبر رو، اهل بیت همه سوار بر شطور هم. چشمشون که به قبر افتاد، حالا باید به کی سفارش داد؟ نذار اینا خودشونو بندازن پایین. اینا کیا رو از دست دادن که بالاتر از اینا در گذشته و آینده نبوده؟ این برگ درخت یه حساب اینو نکردم. بیفتیم دستمون پامون بشکنه، مثل برگ درخت خودشونو ریختن زمین، دوان دوان اومدن همه یک جا کنار قبر ابی عبدالله جمع شد. گفتم تهرون ما این رسم بود، میگفتن اونی که میت بیشتر دوست داشته ببریم سر قبرش بذار. اینا هم این کارو کرد. بچه ها دویدن کنار آب، یکی یه ظرف آب برداشتن و بردن رو قبر بابا گذاشتن. می گفتن بابا ما دیگه آب نمی خواه. ما دیگه تو رو رنجیده خاطر نمی کنی. ما عمومونو دیگه خجالت زده نمی کنی. زینب کبرا از جا بلند شد، شروع کرد روزه خوندن. خواهرانم، دختران، زنان، این جایی که اومدیم همون جاییه که 40 روز قبل سر عزیزان ما رو از بدن جدا کرده. اینجا همون جاییه که بدن اکبر ما رو قطعه قطعه کرده. اینجا همون جاییه که دو دست از بدن قمر بنی هاشم بریدن. میدونید اوج روزه زینب کجا بود؟ اینجا بود که ربابم داشت گوش میداد. اینجا همون جاییه که با تیر سه شعبه به گلوی علی اصغر ما حمله کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم مسافرینا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.